شاخه های این درخت کهن، برنامه از ناصر شاهین هم.
درود به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌فر هستم. ادامه برنامه هفته قبل و یعنی آغاز کار اردشیر بابکان رو ادامه بدیم، ببینیم به کجا میرسیم. حالا اینا رو که گله هم کردیم، اونی هست که اون داشتم اون خسرو رو میگفتم، ارمنستان پیوسته در صدد که از رومی ها کمک بگیره و یه جنگ بزرگی را بندازه و سلطنت ایران رو بگیره و چوچی. اما رومی ها اسیر توطئه‌های داخلی هستن، همینطور که در اواخر اشکانیان شاهان اشکانی هی همدیگر می کشتند، این می رفت اون می آمد، این می رفت اون می آمد، اونجا هم همین اتفاق داره می افته. در خلال این کشت و کشتارها گاهی به این آدم یا کمک می‌کردن، گاهی یادشو می‌رفت کمک بکنن. وضعیت اینطوری شده بود. اردشیر وقتی که می‌بینه که اونها چنین نیتی دارن، مصمم میشه که این خسرو رو اصلا از میون برداره. برای بدون جنگ، برای که می‌دونه اگه بخواد بره با این به جنگه، بلافاصله رومی هم رشورکشی می کنند. مشکل اردشیر هم فقط رومی ها نبودند. این ارامنه که اونجا بودند دسترسی داشتند به اقوام وحشی قارتگر آران در شمال قفقاز که از بند در بند قفقاز عبور می کردند، می آمدند، می زدند، می کشتند، غارت می کردند و می رفتند. و که 8-9 سال هم 10 سال هم اسباب زحمت ایران و ایرانی ها شدند در همین دوره، ولی به هر حال از دو سو میتونست از این کارا بکنه. بنابراین بهتره که با سیاست یارو رو بندازه بره. یکی از افراد خاندان سورن که حالا آمدن نوکر آقا شدند و رفیق آقا شدند، اینا رو هم اون موساخورنی مورخ ارمنی نوشته، به اون پول میدن، اون رو وادارش میکنن که این بره به ارمنستان و شاه ارمنستان رو بکشه. چرا؟ برای اینکه خاندان سورن خانواده بسیار بسیار معتبری بودن از اشکانیا. اینا تاج سر شاه میگذاشتن. برای این افراد خاندان سلطنتی افراد بزرگ خاندان سورن رو خوب میشناسن و براشون هم احترام قائلند. حالا یه آدمی به نام آناک از طایفه سورن مأمور میشه که بره و اون میره به دربار خسرو. خسرو هم اینه به عنوان فراری میگه، به این معنی که میگه یه ایران قبیله من اعلام وفاداری کردن به اردشیر، من نکردم و فرار کردم، اومدم اینجا پناهنده چوچه. در دربار خسرو جا مکانی میگیره و رفیق میشه و میمونه و بالاخره 2 سال طول میکشه تا یه فرصتی پیدا کنه که این یارو خسرو رو مسموم کنه و بکشه و این کار میکنه. خودش هم پا میذاره به فرار، دنبالش هم میکنند، تو عرس میفته، تو روزخونه غرق میشه. سلامش به این بابا اون شد تو میشه. حالا شما نگاه کنید به میزان و درجه اضمحلال در خاندان عشق، که خاندانی که تاج رو سر شاهان میگذاشته حالا رشوه میگیره، نام دستمزد میگیره که بره یکی از اعضای خاندان سلطنتی رو ترور کنه و برگرد. آدم چگونه از عزت به ذلت میفته؟ دست خودشه میگرده. بله. اردشیر متوجه میشه که حالا تمام مشکلات داخلی ما، تحریکاتی که میشه این طرف اون طرف، دیگه زیر سر رومه. دیگه حالا وقتش که ما حساب اون رو روم تصفیه کنیم. این هم به شما بگم نگفته نمونه، رچین که داستان ارمنستان همچنان رو قوت خودش باقی میمونه. به این معنی که خسرو کشته میشه، برادرش تیرداد بلافاصله میشه شاه ارمنستان و جای اونو میگیره و از مردم تقاضای کمک میکنه، مردم هم تاییدش میکنن و پشتش میایستن و باز میشه یه نیرویی در مقابل اردشیر. همچنان این مونده و میشه سهمی از گرفتاری های داخلی جناب اردشیر. اردشیر دیگه تصمیم میگیره که به ارمنستان حمله کنه و این کار هم میکنه، حمله کنه به ارمنستان. تعدادی سرباز رومی که محافظ این خاندان بودن اونجا اونا رو میزنه و میکشه و تارمار میکنه. ارمنی ها تیرداد رو حفظش میکنن و فرارش میدن به طرف به سرزمین های یونان که بره. اردشیر هم ظاهرن به تصرف ارمنستان قناعت میکنه رومی ها هم وقتی میبینن این اتفاق افتاده و کار از کار گذشته، سفیرانی میفرستند به سبت سابق که تهدید کنن که وارد جنگ نشو، اگه وارد جنگ بشی ما میزنیم میکشیم یا این مصیبت ها رو در آینده داره و حال بادارش کنن که جنگ نکنه و بره. اردشیر از این تهدیدا هیچ خم به ابرو نمیاره و مصممه که با رومی ها وارد جنگ میشه و سپاهش رو از روم هم حرکت میده، میاد به طرف بین النهرین که بره به طرف سوریه و این متسلفات سوری روم رو بگیری. دعوا سر اینجا هست دیگه. الکساندر سیورس که امپراتور رومه، باز دو مرتبه یک سفیرانی میفرسته برای جلوگیری از جنگ. این الکساندر سیورس بچه هست، مادرش بیشتر امورشو اداره می، بنابراین از جنگ پرهیز داره. یه سفیرانی میفرسته در انطاکیه، مذاکره متقابل میکنن که اردشیر رو از جنگ منصرف بکنن، ولی اردشیر منصرف نمیشه و اینها این سفیران برمیگردن به روم و از آوازه قدرت اردشیر آنچنان در روم حرف میزنن که رومی ها رو به شدت میترسونن، وحشت بیفته به جون رومی ها که اینا رفتن دیدن دیگه ها رو دارن خبر میدن. در تعاقب این قضیه اردشیر میاد 400 نفر ایرانی های خوشیکل و قد بلند و شیک و گیر میاره، انتخاب میکنه از وسط آدماش، لباسهای بسیار فاخری تنه اینها میکنه، زینتهای بسیار زیاد، جواهرات بسیار قیمتی میدوزه به سرکول این آدما و البته درجه بندیشون میکنه و چه و چه. این 400 نفر رو به عنوان سفیر میفرسته به روم که راجب سر مذاکره کنه. اینا میرن اونجا میگن که ما تمام سرزمین های متعلق به هخامنشیان رو تا قبل از حمله اسکندر میخواییم، یعنی تمام خاک سوریه، قبرس، لبنان، مصر، همین رو ما میخواییم. از طرف آسیای صغیر هم حتی تمام منطقه کاریه، ایونیه، پونتوس و در تمام شهرهای منطقه دریای اژه رو باید اینا به ایران برگردن. ادعای بسیار گنده‌ای میکنن. اون یارو امپراتوره در مقابل این ادعای عجیب و غریب تصمیم میگه این 400 نفر رو بکشه. بهش میگن آقا اینا سفیرن، نمیشه اینا رو کشت. بالاخره راضی میشه که اینا رو همه رو دستگیر کنه، زندانی کنه و این 400 نفر نمایندگان ایرانی رو همه رو میفرسته به فریدیه به عنوان اسیر جنگی در نفسی جنگ رو میشه. آنو بدید این جناب سیورس میاد ارتش روم رو به سه قسمت یا به سه جناح تقسیم میکنه. جناح اول دستور داشته که بره به ارمنستان و از اونجا به ماد حمله کنه، یعنی به آذربایجان، ماد کوچک. جناح دوم مأمور بوده که در کنار فرات بیاد پایین و شهرهای بین النهرینی ایران رو یکی پس از دیگری بگیره تا اروندرود بیاد جلو و تمام مناطق مربوط به ایران رو تصرف بکنه. جناح اصلی و میانیش هم خودش فرماندهیش به عهده میگیره که حمله کنه به مرکز فرماندهی ایران، به پایتخت. که البته این جناح سومیه به دلیل ترس خود امپراتور کارش منجر به شکست میشه. سپاه اول، اون جناح اول از ارمنستان میگذره و وارد ماد میشه. هر دشیر در ماد بوده با سپاه بسیار زیادی، چون برای ما اونا رو میدونستیم. اما بهش قبل از اینکه رو در رو بشه با سپاه روم در ماد، بهش خبر میدن که سیورس آمده تو منطقه بین النهرین و داره یکی شهرهای بین النهرین میگیره. در نتیجه تعداد کمی از سربازا رو میذاره به عنوان اینکه شما سپاه روم رو اینجا معطل کنید، سرگرم کنید که من برم اونا رو بزنم. این سپاهی کمی که میذاره اونجا رومیا رو شکست میده، خودش هم میره بین النهرین. و شکست سختی رومیان وارد میشه، به طوری که تعداد معدودی از سربازهای جناح سومی که سیورس فرماندهیشون میکرده موفق به فرار میشن. سیورس که میبینه این شکلیه، بدون هیچ نوشته‌ای، قراردادی، صلح‌نامه‌ای، فقط اعلام میکنه که من میخوام صلح کنم و برگردم. اردشیر هم موقع رو مختنم میشوره، میگه روز برگرد. این با دست دادن مقدار بسیار زیادی از سپاه و بدون این که سر سوزنی نتیجه گرفته باشه از این جنگ بر میگرده. حالا تو سنای روم هم بهش لقب فاتح پارک میدن و پارس و اینا، فقط به دلیل این که با حداقل طرفات عقب نشینی کرده، چون عقب نشینی های سپاه روم در گذشته بالاترین طرفات جهانی رو داشته برای رومی ها. بال اردشیر در آغاز کار خودش به این پیروزی قناعت میکنه. ما اینجا متوجه یک نکته هستیم که باید بازگوش کنیم. اینی که اردشیر کار بزرگش این است که این ارتشی رو که فراهم کرده و این سپاهیان رو پیوسته روشون تبلیغات میکنه که ما میخواهیم به بزرگی، جلال و عظمت دوره هخامنشی برگردیم. بناچار باید زمینهای دوره هخامنشی رو پس بگیریم. این عرق ملی رو در سربازها زنده کرده. اینم هست. ما گفتیم که اردشیر علی‌رغم تمام پیروزی‌هاش و همه حرفا حسره رو نتونست بگیره در اون ناکام بود. حالا اونم که رفت و بهش لقب فاتح پارس دادند و این حرفا. در ارمنستان اون بلایی که با سر اردشیر بیارن آوردن، یعنی اون لاتلوتای قبائل بدوی شمال قفقاز رو در بند قفقاز رو باز کردن که اینا بیان پایین، آمدن و این شهرهای ایرانی رو حتی خود تیسفون رو غارت کردند و زدند و کشتند و ویرانی به بار بودن. باز ما گزارشی داریم از این اردشیر که بعد از این جنگ با رومی ها مجبور شده بره به شرق، اما چون مورخین خارجی راجع به این سفر جنگی چیزی ننوشتن ما هم نمیدونیم که اونجا چی کار کرده، ولی اجبار اینو وادار کرده که بره اونجا، بالاخره یه نظم و ترتیبی، یه امنیتی، یه نافرمانی چیزی بوده که بوجود. این لشکر کشیش هم 4 سال طول کشید. بعد از 4 سال نشان امنیت کامل در شرق و فرمانمداری کوشانیان به خوبی روشنه، به دلیلی که پسر خودش رو در منطقه کوشان میکنه کوشان شاه و لقب کوشان شاه بهش میده. معلومه که دیگه اصلا کوشانیان منحل شدند به طور کامل. بعد از این توفیق ها در مشرق زمین، ماکسیمینیوس تراکس در روم میشه امپراتور. این آدم در جبهه جرمن توفیق هایی به دست آورده بوده، پیروزی هایی به دست آورده بوده، در سنای روم و در بین رومی ها حالا محبوبیت و شهرت به دست آورده و به دلیل این محبوبیت و این شهرت شده امپراتور. اما این جناب امپراتور هیچ توجهی به ایران نداره، تمام توجهش رو معطوف کرده به غرب و میخواد فتوحات رومی ها رو از غرب توسعه بده. در نتیجه اردشیر که این موضوع رو میفهمه موقع مختنم میشموره و باز حمله رو شروع میکنه به رومی ها. از اینجا به بعد تاریخ ایران، تاریخ آغاز ساسانیان، بیانش خود سخت به این معنی که الان 2-3 سالیه که سلطنت بین شاپور پسر اردشیر و خود اردشیر مشترکاً داره اداره میشه با توافق هر دوشون، با توافق پدر. اون پدره که واگذار کرده اختیارات رو. چرا؟ برای که روی سکه ها هم ما هر دو رو میبینیم. حالا به قولی 12 سال، به قولی 14 ساله که اردشیر سلطنت کرده. بعد از این 14 سال داره امور رو میسپره به پسرش. یه چند سالی مشترکن با هم یه کار کردن، یواشاش بخواد عقب بره و تمام امور رو بسپره به پسره و این کارم میکنه. در نتیجه در جنگ، در این جنگ با رومی ها ما فقط شاپور رو داریم که داریم میره میجنگه. اردشیر گوشه عزلت رو انتخاب کرده و معتکف شده و بعضی ها میگن معتکف آناهیتاست، بعضی ها میگن در قصر فیروزآبادش نشسته، نمیدونیم. به هر حال یه گوشه یه نشسته و دیگه سلطنت نمیخواد بکنه، داده به پسرش. خود این خودش خیلی زیباست، خیلی خوبه دیگه، بدون جنگ بدون خونریزی این کارا شده. اما در این تعرض جدید یونان دو مرتبه ایران، دو مرتبه در روم اون توطئه ها آدم کشی های داخل دربار، عوض شدن امپراتور، کشی شدن امپراتور آغاز میشه. ماکسیمینیوس کشته میشه. امپراتوری بعدی یه آدمی به نام پوپیموس انتخاب میشه امپراتوری، قبل از که برسه به قدرت کشته میشه. میرسه به گوردیانوس، گوردیانوس میشه امپراتور. این آدم گوردیانوس دیگه موقعی که امپراتور میشه هیچ چیزی، هیچ امکانی براش وجود نداره، هیچ انتخابی وجود نداره جز که لشکرکشی کنه و امکانات نظامی روم رو بیاره به سوریه کنار فرات و با ایران بجنگه، برای اینکه اینا تعرض رو شروع کردن و این جنگ به این ترتیب آغاز میشه. در این جنگ ما فقط شاپور رو میبینیم، دیگه از اردشیر خبری نداریم. اول اتفاقی که تو این جنگ میفته اینه که اون حتره که اردشیر پشت دیواراش موند و نتونست اونجا رو تصرف کنه، شاپور با سهولت اونجا رو تصرف میکنه. دلیلش هم این است که دختر پادشاه یا کوتوال اونجا، هر کس که بوده، دختری بوده به نام زنوبیا که ظاهرا همین زنوبیا تبدیل شده به زینب، عاشق قد و قواره شاپور میشه. شاپور خیلی هم خوش سیما بوده، هم قد بلند و رشید و خوشکل بوده، عاشق شاپور میشه و عشق بسیار بسیار بد فرجامی هم در تاریخ نوشته شده. اینش سبب میشه که کمک بشه به شاپور و این قلعه سقوط کنه، بابای این آدم هم کشته شه و این دخترم بیاد زن شاپور بشه. حالا چرا بد فرجام؟ برای اینکه چندی بعد این زن و شوهر با هم دیگه صحبت میکردن از این که در اون قلعه که بود، در حتره که بوده، تشریفات سلطنتی براش خیلی بیشتر از اینجا بوده، که زن یه شاه بزرگم شده و خدماتی که پدرش میکرده برای نگهداری این رو تعریف میکنه که پدر من چگونه حمام شیر درست کرده بود و با شیر الاغ من استحمام میکردم که پوستم لطیف بشه، از این حرفا. شاپور میگه که اینی که پدرش اینقدر بهش خدمت کرد، به پدر خیانت کرد، به ما میخواد چیکار کنه؟ در نتیجه دستور میده گیسشو میبردن به دوم اسب از سر میتازونن و این بنده خدا تیکه پاره میشه و از بین میره. عشق بدفرجام میگم و در تاریخ نوشتن این شکلی بشه، به اون هم کاری نداره. برید بگذاریم. در این جنگ این امپراتور جدید نمیتونه از عهده برد بیاد، اطرافیانش این رو میزنن میکشن و یه آدمی به نام فیلیپ، معروف به فیلیپ عرب، امپراتور میشه تو جبهه. و اون فیلیپ عرب پیشنهاد صلح میده به شاپور و شاپور هم به این مفتی ها پیشنهادش قبول نمیکنه. میگه فدیه بدید که من بذارم که سربازای شما سالم از این منطقه برن. در چه 500 هزار دینار از اینها فدیه جان سربازانشون میگیره. میگه حالا بدید این 500 هزار دلار هم درهم هم به حال قسط بندی میشه دیگه، قسط اولشو میده و برمیگرده. جناب فیلیپ. ایشون یه کتیبه‌ای می‌نویسه خیلی شاهانه، اگه یادتون یاد داشته گیرش بیارم براتون میخونم، که میگه که ما با این امپراتور کاش میتونستم پیداش میکردم خود این چیزه رو، حالا با این وارد جنگ شدیم و این فیلیپ عرب تقاضای صلح کرد، ما برای فدیه جان سربازانش بهش پول ازش این پول رو گرفتیم و اینها رو گفتیم که برگردن به مملکت خودشون. یه همچین کتیبه یه نوشتیم. مورخین رومی چیزی دیگری نوشتن، نوشتن که اون امپراتور اولیه سه بار اینو شکست داد، اما در داخل اردوی روم اختلافاتی بود، اینا زدن کشتن و یعنی فیلیپ رقیب این بوده، از فرصت استفاده کرده زده اونو کشته و حالا فیلیپ برای حفظ امپراتوریش صلاح دونسته که آنن صلح کنه و صلح کرده. رومی ها اینو نوشتن، شافور اونو نوشته، ما خیلی هم شاهانه نوشته و خیلی از بالا به پایین، خیلی بدون اینکه زیاد افتخار بکنه زیاد باد کنه قضیه رو، هیچی نشه که اینها این گوردیانوس به ما حمله کرد، ما رفتیم زدیم شکست خورد، نمیدونم در اونجا کشته شد و جانشینش فیلیپ هم به ما جزیه داد، نمیدونم چی داد، فدیه جان سربازانش رو داد، ما هم اجازه دادیم که برگرده و این با واقعیت هم تفریق داره با هم. ولی تا اینجا یک افتخار بزرگ برای شاپور که یک امپراتور روم بهش باج داده که سربازاش کشته نشن و برگردن جلو سالم نبرن داشته باشه میکن. اما شاپور به احترام پدرش تا زمانی که پدر زنده بود تاجگذاری نکرد، ناشون میده که این پدر پسر خیلی به هم دیگه احترام میگذاشتند. این اردشیر با این کوشش در این زمان کوتاه تونست روی خرابهای هخامنشیان، روی ویرانهای هخامنشیان یک امپراتوری جدید با معیارهای هخامنشیان و آرزوها و آمال اونها به وجود بیاره، اهداف اونها به وجود بیاره، یک واقعه بزرگ تاریخی بود و واقعه منحصر به فردی هم بود که بین پدر پسر برخلاف تمام شاهان قبلی خون و خونریزی نشد. حتی خودش وقتی دید ضعیف شده در نظر بدنی کنار کشید و داد به پسرش، اما رفته رفته با تکیه به رسم زرتشتیگری حکومت استحکام پیدا میکنه. این علاقه به آیین زرتشت در فرمان بردار کردن بسیاری از اون شاهک های دوره اشکانی نوشتن که مؤثر بوده. چرا؟ برای اینکه این گراگش به زرتشت و بگین ما میدونیم که زمان بلاش هم میخواستن که اوستا رو بنویسن، حالا نوشتن یا ننوشتن نمیدونیم، یا شروع کردن یا تموم نکردن خبری ازش نداریم، ولی این گراگش وجود داشته، این علاقه وجود داشته و این علاقه که حالا ما میخواییم زرتشت رو بکنیم دین ملی، دین رسمی ایران، طرفدارانی پیدا کرده بود و دورش جمع شدند و سبب موفقیتش شده. روند رابطه شاه، قدرت شاه و نهاد دین که در آغاز این نهاد دین سبب قدرت شاه میشه میبینیم در آینده نزدیک که همین نهاد دین سبب ضعف و سستی شاه میشه و به نابودی میکشونه همه چیز رو. من اینو از اول بگم که این دوره ساسانی رو که مورد مطالعه قرار بدیم میبینیم که چگونه نهاد دین این مملکت رو، تاریخ این مملکت رو، همه چیز رو به ویرانی کشاند. برای تجربه تاریخی برای ما اینه. اما در آغاز کار این نهاد دین سبب قدرت پادشاهان شده به دلیل علاقه مرد. وقت حالا چجوریه این داستان رابطه ضرور مرتبط است؟ به این معنی که نهاد دین سبب قدرت پادشاه شده، آدمی مثل اردشیر و بعد آدمی مثل شاپور آمدن و مملکت رو گرفتن و بقیه هم همه فرمان برداری کردن، شاه قوت بده کرده. این شاهان از این موقعان، از این موبدان باید بنا احترام بگذارن، اینا رو برای اینکه دین رو بهش اعتبار بدن باید به اینا اعتبار بدن، به اینها اعتبار دادن، مهر عظمت و بزرگی و جلال به پیشونی اینا زدن، اینها آمدن تو دربار آرام آرام قدرت ها رو از شاه گرفتن، به خودشون اختصاص دادن، بین خودشون و سایر نجبا تقسیم کردن، توطئه کردن، شاه رو ضعیف و ضعیف کردن. و اگر شاهی عشرت طلب بوده، تنبل بوده، همه که مثل شاپور رو میشن که خب میبینیم حالا اونا که نمیتونستن مثل شاپور باشن، یه مدار میخواستن تن به عشرت بدن و بشینن عرقشون رو بخورن و خانم بازیشون رو بکنن، کار سپردن رسه آقایون. و این آقایون از این موقعیت استفاده کردن، قدرت ها رو گرفتن، تصرف کردن، با این قدرت ها به شاه و به مردم به میل خودشون فرمان را دادن، حتی فقه زرتشتی به وجود آوردن و با اون فقه زرتشتی پوست مردم رو کندن، مثل الان که داره پوست مردم کنده میشه با یه فقه جهلی بی پشتوانه بی معنی. این کارا رو همه در ایران رخ داده. اگر از تاریخ درس نگیریم این میشه. بگذر اگرچه تیسفون تختگاه شاهنشاهی باقی موند، اما استخر هم بهش توجه شد و شاهان ساسانی پیوسته در استخر هم اقامت کردند، بین تیسفون و استخر موندن. خود اردشیر حتی شهر زیبای گور رو ساخت که بعدها این گور در زبان فارسی معنی ترسناکی داشت، عوض شده بود معنیش، اسمش رو در زبان آلبویه اسمش رو گذاشتن فیروزآباد، که در اونجا قصری برای خودش ساخت، ویرانهای اون قصر هنوز هست و دیدنیه. و پارس در حقیقت به یک تختگاه دوم تبدیل شد در ایران. بر آمون شهر که فیروزآباد حالا بهش میگیم، به شهر اردشیر خوره هم معروف شد در زمان خود اردشیر. برای اولین بار در ایران خاندان سلطنتی برای خودش اختصاصاً آتشکده ساخت و عنوان و منصب روحانی رو با شاه رو یکی کرد. یعنی شاه هم شاه بود هم یک مقام روحانی بود. دین و دولت ملزوم یک دیگه شناخته شدند. این در آغاز کار کرد اما در ادامه کار خودش کرد، اون چی که نباید بشه شد. در تمام نقش برجسته ها سنگ نگاره های سنگی ما داریم میبینیم که اردشیر، سایر شاهان، شاپور و بقیه دارن تاج سلطنت رو از دست اهورامزدا میگیرند، که من نمیدونم اینا خودشون باور داشتند این رو یا میخواستن به مردم بگن که خود خدا این شغل رو به ما داده، این مأموریت رو به ما داده. علاوه بر این کوشش که ما با خدایان نسبت داریم، ما از تخمه خدایان هستیم، خود خدا، خود اهورامزدا تاج رو به ما داده، دستش رو دراز کرده، منم دستم رو دراز کردم، از دستش گرفتم این تاج رو. اینقدر فیزیکی و ملموس. علاوه بر این ما نسبت میبریم به هخامنشیان و شجر نامچه هایی درست کردن به دروغ و فلان و فلان که نسب این آقایون برسه به اردشیر هخامنشی و از این حرف. در این ماجره ها قصه هایی ساخته شده از شبیه همون اسکندر نامه ها، شبیه داستان هایی که برای کوروش ساخته نوشته شده، هیچ دست کمی هم نداره قصه ها و افسانه های مهملی که برای اصل و نسب اردشیر نوشته شده. من جمله یکی از اونها این است که میگه وقتی که اسکندر حمله کرد و دارای داراویان کشته شد، خانواده اون و فرزندانش یه عده‌ای فرار کردند، رفتن به هندوستان. 200 سال در هندوستان زندگی کردند با مشاغل چوپانی و نمیدونم این نوع کارها. بعد از 200 سال آرام آرام اینها به پارس برگشتند. وقتی به پارس برگشتند مأمور آتش کرده شدند و من نمیدونم از این حرفا و خلاصه چی اسکندر ابن فلان و فلان و فلان و فلان میرسه به سامان، سامان میرسه به اینا، ساسان میرسه به اینا. این حکایت ها رو ساختن که یک عصر نسبی از هخامنشیان ببرن. فعالیت تبلیغاتی شدیدی هم کردن که اصل نسبی از خود خدا ببرند. ما اصلا از تخمه خدایان هستیم و خود خدا به ما این تاج رو داده. این ما چندین و چند سنگ مدرسه الان در سرتاسر ایران داریم، در نقشبرجب، در فیروزآباد، در استخر، اینور اونور، که این داستان نشون میده. و جالب اینه که اونهایی که در هند بودن و 200 سال در هند بودن و در هند چوپانی میکردن، وقتی برمیگردن به پارس میشن مدیر آتشکده. و همینطور آتشکده رو نگه داشتن رسته به ساسان و بابک و بعدم آقا. ما تاریخ‌های بسیار بسیار زیادی یا روایات تاریخی بسیار زیادی برای آغاز ساسانیان داریم از مورخین کلاسیک ایرانی، مثل طبری، مثل دینوری، اینا که اسمشون رو گفتم. اینا هیچ کمکی گاهی نمیتونه بکنه، گاهی از دل این قصه های عوامانه، از دل این قصه هایی که سر سوزنی آدم به ظاهر فکر میکنه که نمیتونه با عالم واقع تطبیق داشته باشه، یه های گوشه حقیقتی هم بیرون میپره که میشه اونو گوشهش گرفت و کشید و حالا چه کار باش کرد من نمیدونم، کار مورخینه، کار اساتیده، ولی این شکلیه کار. اینقدر این مورخین برای نوشتن تاریخ به قصه پناه بردن. چرا؟ برای اینکه به روایت مجبور بودن پناه ببرن و این روایات همش قصه بود. غلط بودن این قصه ها نشون میده که تاریخ گذشته رو اصلا نمیتونه سر پشت سر هم کنه. به عنوان مثال دینوری قصه داره که میگه در زمان کوروش کبیر سه نفر مغ رفتن به بیت المقدس که عیسی مسیح به دنیا میاد، اولا مریم مقدس رو ملاقات کنن و بعد شاهد به دنیا آمدن عیسی مسیح باشن. اینا هیچ جا نخونده بودند که کوروش کبیر 555 سال قبل از میلاد مسیح به سلطنت رسیده. یا در زمان اشکانیان، اواخر کار اشکانیان مسیح به دنیا آمده. اینا هیچ کدوم نمیدونستن و تمام توسلشون به این روایات عامیانه بوده که از در زبان مردم جاری بوده و میگفتند. جالبه که این سه مغ یا این سه شاهزاده میره تو ادبیات دنیا، صدها و هزاران قصه، صدها و هزاران شعر در زبانهای فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی نوشته شده که یاد میکنه از سمق. و اینا نمیدونن که این سمق اصل و منشأش مال 500 سال قبل از میلاد مسیح. چگونه اینا وارد این ماجرا شدن هیچ معلوم نیست. و حالا این سه تا مغ یا این سه تا شاهزاده کی بودن؟ چرا بلند شدن این راه تورانی رو رفتن به بیت المقدس؟ مگر زمانی که مریم مخواست مسیح رو بزاد آدم معروفی بوده؟ مگر کسی مریم رو میشناخته؟ مگر مسیح پیغمبر شده بوده و شهرت پیدا کرده بوده و میشناختنش؟ هیچ کدوم نبوده، ولی اعتقاد داشتن به این قصه ها. وقت من تموم شد، معذرت بخوام، داستان آغاز کار ساسانیان بمونه برای هفته های بعدی. فعلا شب و روز رو بخیر.
های این درخت کهن، برنامه‌ای از ناصر شاهین‌پور.